أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت پیرامون آثار غرور یعنی فریب خوردن انسان بود، که وقتی انسان فریب میخوره چه آثاری برش هست. از جهت آگاهی به این آثار بتوانیم خود رو مراقبت بکنیم، فریب نخوریم. تا الان شمارش نکردم، اما فکر میکنم حدود 70-80 تا اثر رو تا الان گفتم، و امروز هم باز مقداری دیگه از آثار رو عرض میکنم. اگر تمام شد آثار، دیگه جلسه بعدیمون کیفیت معالجه غرور میشه، و اگر باز مقداریمون که ناچاریم باز مقداری بیشتر مزاحمتون بشین. یکی از غرورهایی که انسان داره غرور در رشته های علمی است. یعنی گاهی انسان به خیال خودش یک رشته علمی رو میره جلو و خیال میکنه براش مفیده، بعد که خوب میره جلو و مدرکش میگیره میده نه، با اون هدفی که میخواست چندان تناسبی نداره. غرور در رشته‌های علمی متاسفانه زیاد هست. لذا این صحبت امروز ما برای تمام کنکوریای ایران به درد میخوره و یه بحث مفصلی است. از این جهت حالا من یه مقدار خلاصه اینجا عرض میکنم، اما واقعا دست مهمیه. انسان میخواد یک رشته علمی رو میخواد انتخاب بکنه، باید مطمئن بشه که بالاخره بهترین، مفیدترین، پرنتیجه ترینش رو میخواد انتخاب بکنه. باید دقت بکنه. ریشه بحث رو بنده از یک روایت شروع میکنم که در اصول کافی است، چون سالها پیش دیدم تو ذهنمه که صفحه 31 یا 32 جلد اول اصول کافی که امام هفتم علیه السلام از جدشون نقل میکنن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه روز وارد مسجد شدن، دیدن مردم دور یک انسانی رو احاطه کردن. معلومه که یه مسئله ویژه‌ای است. پرسیدن چه خبره؟ یه کسی حالا به تعبیر من بی‌ادبانه گفت که علامه هست، مردیست علامه. بی‌ادبی از این جهته، اینو دقت کنید، هیچ وقت انسان در محضر امام، حالا در حد یه مرجع تقلیدش هم اینجور، ولی من پیش یه مرجع تقلید بخوام میگم این آقا علامه است، این بیادبیه. به اون مرجع میخوام میگم شما علامه نیستید، معنیش اینه دیگه. ولو تصریح نکردم، اما تو عوام مردم هم این ملاحظات رو خیلی میکنن. مثلا تا میخواد تعریفی که بکنه میگه بهتر از شما نباشه، خیلی آدم خوبیه. این خودش یه ادبه. بهتر از شما نباشه یعنی مواظب هستم، شما خیلی خوبی. یا خدای نکرده تعریف یه کسی اسای ادب به مخاطب نباشه. حالا در محضر پیامبری که اودعته علم ما کان و ما یکون الانقضاء خلقک، همه علوم گذشته و آینده و حال تو وجودشون جمعه، همه چی در محضرشون حاضره، این مرد گفت که این آقا که دورش رو میبینید احاطه کردن، این رجل علامه هست. ازا به نظر ما خیلی بیادبی، حالا من اون وقت خیلی شد نگفتم، حالا میگم خیلی بیادبی کرد. خب پیامبر فرمودن و مل علامه، چیچی از علامه؟ پیامبرم خوب جوابش رو داده. میدونید برای ذوی العقول یعنی برای انسان کلمه من تو عربی گفته میشه، اما برای غیر ذوی العقول، برای حیوانات و یا انسانای کم عقل و کم درک، کلمه ما گفته میشه. پیامبر به جای این که بگن من العلامه فرمودن مل علامه. اینا دیگه اونایی که ادبیات عربی آشنان میفهمن که چرا پیامبر خواستن ذهن این بنده خدا رو بیارن پایین، چون تو ذهنش یه مردی رو ساخته بود که خیلی یه کوهی از چیز میدونه. پیامبر بودن چیه؟ علامه چیه؟ با یه حالت کم توجهی به اون اندوخته های علمی او، چون پیامبر که میدونستن چیه، میخواستن این رو از اون موقعیت بیارنش پایین. تو جواب بازن این شروع کرد تعریف کرده، گفت علمی که این آقا داره، یکی علم نسب خیلی بلده، یعنی افراد وقتی میان نسب پدر و جد و ایناشون رو بهش میگن، این آقا یه مرتبه تا ده پشتشو اسم میبره و اینطوری اطلاع داره از افراد مختلف، نسبا را خوب وارده. یکی هم شعر خیلی بلده، شعر خیلی تو حافظش، و سوم گفت که تاریخ هم خیلی بلده، کدوم پادشاه میدونم چه سالی کجا بودست و منطقه حکومتیش کجا بودست و پایتختش کجا بودست و چقدر شهر داشتست و شهرها چقدر جمعیت، تاریخ بلاخره. پیامبر تو جواب این یه جمله فرمودن که این یه قانون است برای ماها، خیلی زیباست این عبارت، فهمدن ذاک علم لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله. فهمدن این یه علمیه که این آقا داره که نه اون کسی که میداند سودی براش داره و نه اون کسی که نمیدوند این علم ها ضرر میبینه از ندانستنش. از این عبارت خیلی چیزا ما باید توجه بکنیم. یک این که علم ذاتاً ارزش نیست، این که بعضی خوندن تا یه چیزی لفظ علم روش اومد دیگه قداست پیدا میکنه، نه اینجور نیست. تمام ارزش علم به معلوم وابسته است. اونایی که فلسفه خوندید میدونید تو مقوله اضافه تمام ارزش مضاف وابسته به مضاف الیه. این آقا عالمه، خب عالمه چی میدونه؟ تو من ببینم چقدر ارزش داره، چی میدونه؟ اون معلوم به انسان ارزش میده. ببینید یخ من راهکارهای سرقت خوب بلدم، اینم یه علم دیگه، فوتوفن دوزی و این که چطور فریب بدم طرف مقابل رو، بتونم جنس رو بهش غالب بکنم و حالا من چقدر ارزشمنده، منم یه علم دارم دیگه. به تعبیر عامیانه گنجیش رو خلاصه یه قناری خلاصه غالب بکنم به طرف بگم این چیه، جنس رو چطوری تحویل بدم. هر علمی که ارزش نداره که، گاهی وقتا اصلا ضد ارزشه. علم سحر ندام مثال میزنن که خیلی واضحه، من علم سحر بلدم، خب حالا چقدر من ارزش دارم؟ خب باید ببینیم خود علم سحر چقدر ارزش داره. هر قدر ارزش داره اون علم به منم که عالم به این علمم ارزش داده است به من. خب حالا تو علم سحر من چیکار میکنم؟ خدای ناکرده بخوام بین یه زن و شوهر رو جدایی بدازم، بین دوتا رفیق و دوتا پدر و فرزند و از این کارهایی که بعضی شیطنت هایی که بعضی میکنه. خب اگه اینه اصلا ضد ارزشه، اصلا این حرام یادگیری این. اما یه وقت من همین علم سحر رو یاد میگیرم برای ابطال او، چون میدونم خیلی گرفتارم، میگم بذار برم کمکشون بکنم. خیلی خوب، به همون اندازه که کمک به مردم بکنن خیلی عالی. این عوض شد. خلاصه باید ببینیم چیه، چقدر سود داره برای ما. این یک نکته رو دقت بکنید که ذاتاً علم قداست نداره. قداست علم عرضیه، مثل رنگ رو دیواره. دیوار ذاتاً رنگ نداره. باید ببینیم چه رنگی بهش زدیم. علم رو باید ببینیم اون معلومه چیه تا چقدر سرایت کرده است عالم او رو ارزشمندش کرده. یک نکته دیگر اینه که ما نباید جذب زده شویم. از این روایت ما اینو میفهمیم. ببینید افراد هجوم آورده بودن، بعضی جوان هم حالا اضرار میرزن، او چه خبره، این آقا 100,000 بیت شعر حفظ مثلا، بعدم یه سخنرانی میکنه هی شعر میکنه، افراد مسحور او میشن، او کله این چقدر حافظش قویه، چقدر شعر میخونه. خب آخرش چی؟ جو زده، جوان زده، اینا باید مواظب باشیم. اینم یه نکته است. جوان میخواد رشته علمی انتخاب کنه، میره رفیقاش کدوم رشته انتخاب کنه، میگه منم میرم همون. این که درست نیست. بابا اون میخواد بره شیراز، من میخوام برم مشهد. خب دو تا مسیره، دو تا هدفه. میگه تا اون میخواد بره شیراز منم باید از اون برم. رفیق من یه رشته علمی رو انتخاب کرده به خاطر اینکه میخواد به یه هدفی برسه. خب اون هدفش با ما فرق میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، بعضی علوم هستن که دانستنش نافعه، جهلش ضرر زننده است. مقابلش هم داریم. از این جمله پیامبر ما اینو میفهمیم. علمی داریم که اگر بدانم سود میرسونه به من، ندانم ضرر میکنه. بعضی علوم هم داریم که نه، دونستنش نفعی نداره، ندونستنش هم ضرر نکرده. اینم نکته سوم. نکته چهارم، معیار چیه؟ این معیار از همه اینا خیلی مهمه. چطوری ما بفهمیم علم دونستنش نفعه، ندانستنش ضرر؟ این خیلی بحث مهمیه. این محک است که دست افراد اگه باشه دیگه فریب نمیخورن. بحث ما الان تو همینه. پیامبر تو این روایت با کلمه انما العلم ثلاثه دنبال حدیث داره. حصر کردن، منحصر کردن علم رو در سه چیز. گفتن علم فقط سه چیزه دیگه، بقیه چیزا علم شما نمیخواد اسمش رو بگذارید. علم نیست، سه چیزه. بقیه چیزا هم گفتن اسمش رو میخواد ببینید چیه، این فضله، نگید علم، فضل بود. اینم فرمودن بزرگان اومدن بررسی کردن از بیان مصداقی که پیامبر کردن. بلکه سه تا مصداق بیان کردن، گفتن علم این سه تا. از بیان این سه تا مصداق اومدن یه کبرا کشیدن بیرون. ما دنبال اون کبرا هستیم. اون کبرا یعنی یه قانون کلی. قانون کلی چیه؟ که من دستم باشه میدم این علم مفیده برای منه یا نه. با چه معیاری بریم جلو؟ چون اگه معیار دستمون نباشه، اما آقایی هم که تاریخ بلده میگه خوندم یه علمه، چرا میگید علم نیست؟ جمله‌ای که حالا تو روایت فرمودن انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما سواه نفه و فضلان. معمولاً علم سه چیزه: یک اصول دین، علم عقاید، دوم علم اخلاق، و سوم علم احکام فقه. این ستا علم غیر این ستا هم فهمدن فضل هست. فضل یعنی یه چیز ارزشمندیست در این حال علم نیست. علم یه معنای قداست خاصی داره. این تعبیر پیامبر هست که در واقع برگرفته از قرآن هم هست. قرآن هم اشاره داره به این نکات. مثلا اونجایی که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، میفهمین یعنی منحصرا علما هستن که از خدا میترسن. پس ما خیلی ها داریم که عالم هم از خدا نمیترسه. اصلا ما عالمی داریم که قبول نداره خدا را، منکر خداست. قرآن هم گفت این عالم نیست. این تعبیر قرآنه، تعبیر دین غیر از تعبیر رائج تو کوچه و خیابونه. کوچه و خیابون هر رشته علمی رو میگن علم، هر آگاهی که بیاد تو کله من رو میگن علمه. اما قرآن اینو نمیگه. میگه ببین خشیت الهی داره، ترس از خدا تو وجود عالمه. اصلا قرآن اولوالالباب رو تو آیه 190 آل عمران مشخص کرده. اولوالالباب کیان؟ اونه که عقل خالص دارن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. بعد اولوالالباب مشخص میکنه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تا دو تا آیه بعدش هم باز هست. ببینید تعریف فرق میکنه با اونی که تو بین مردم. مردم هر کسی که دیوانه نیست میگن یه عاقله. قرآن میگه عقل خالص من میخوام. عقل خالص امکان نداره خدا را منکر باشه. علاوه بر اینکه خدا را قبول داره، میفرماد عقل خالص دائما خدا رو یاد میکنه. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده نشسته خوابیده. یعنی این درک انسان اگه سالم باشه دائما وصل به خداست. من اینطوری خودم رو محک میزنم، میگم پس من که صبح تا حالا خیلی ساعتشو به یاد خدا نبودم. فوری میفهم که پس من لب، یعنی اون عقل خالص رو ندارم، عقل منم قاطیه. اینا تعبیرات قرآنی باید باشه. انسان اونس بگیره وقت مینه چیه. عقل اگه خالص شد غافل از خدا نمیشه، دائما وصل به خداست. مثل خود اهل بیت علیه السلام. پیرامون علم اون کبرایی که بزرگان گفتن چیه؟ معیار علم مفید چیست؟ علمی که روز قیامت دستتون رو بگیره این میشه علم مفید. معیارش اینه، بهش میگیم علم باقی. علمی که تو قیامت مفید باشه براتون، یعنی اون علم تو دنیا تحصیل کردید، تو قیامت بهتون میگن به خاطر این علم به خدا چقدر نزدیک شدید. اثرش اونجا ببینید، تو بهش درجه بهتون بده. اگه چنین علمی دارید، علم مفیده براتون. و اما اگر علم شد علم فانی، یعنی علم که فقط تو دنیا مفیده براتونه، با مردن دیگه از بین رفت هیچ. حالا با این صحبت که ما میکنیم خیلی چیزا علم میشه، خیلی چیزا از علم میره بیرون. مثلا تو عرف مردم شغلای فرض کنید نونوایی و قصابی و آهنگری و چیه، اینا رو معمولا علم نمیدونن. چرا؟ اتفاقا هم اینا هم اگه کسی خداشناسی قوی باشه، مثلا فرض کنید کشاورزه. مثال میزنم، حتی کشاورز که سواد نداره، یعنی الفبا رو بلد نیست بخونه، اما آگاهیش نسبت به خدا خیلی جلوه. حالا معروف است خواجه نصیرالدین، میگن به یه کشاورزی گفتن که خدا رو قبول داری یا نه؟ گفت شو قبول ندارم و تمام وجودم خدا رو قبول دارم. فهمدن این کسی خدا رو قبول نداشته باشه چه میکنی؟ گفت با همین بیل میزنم تو سرش، مغزش متلاشی میکنه. معروفه میگن خواجه نصیر قبطه ایمان او رو خورده. عجب ایمانی تو وجودشه. حالا اون کارش کار درستی نیست که اون چه یقینی داره، با تمام وجودش باور کرده خدا را. میگه من این هستهی که میکارم دارم میبینم قدرت خدا را توش، که چطور این هسته تبدیل میشه به یه درخت میوه. تو عوام مردم، تو عرف، تو مدارس، دانشگاه ها کسی که سواد نداره دا میگن بی سواد دیگه، میگن این علم نداره. به تعبیر قرآن این نیست، این تعبیر قرآن عکسشه. یعنی این الان یه آگاهی داره، اون آگاهیش او رو عالمش کرده. آگاهی به چی داره؟ به وجود پروردگار. خودش که علم، بزرگتری علم هم هست. روز قیامت هم یه علمه او رو میبردش جلو. این آگاهی خیلی مهمه. چرا این علم نداره؟ یعنی تو خیلی هم چیز میدونه. مرحوم کربلایی محمد کاظم ساروقی حافظ قرآن یه نمونه شده جمعین معاصر ما هم بوده، 40-50 سال پیش فوت شده. بسیاری مراجع او را دیدندش، مراجع فعلی، آیت الله عظمای مکارم، آیت الله جنتی، آیت الله خزعلی، آیت الله سبحانی، خیلی این بزرگانی که الان هستن دیدندشو باشم صحبت داشتن. هر کدومم یه قضایایی از دید خودشون نقل میکنن. یه انسان بی سواد هیچ الفبا بلد نبود، اما اونچنان وجودش از خدا پر بوده که گناه هیچی نمیکرد. بندگی خدا رو 100% مقید بوده بکنه. تو ساروق که یکی از روستاهای اطراف عراقه، میگن هر روحانی که میمد اونجا معارف دین رو میگفت، این محمد کاظم نگاه میکرد ببینه این روحانی چه دستوری میده، ولو مستحبات. مثلا گفت نافلا اینطوریه، 34 کرد نافله، مثال میزنم. ایشون مقید بود که دستور دین رو ولو مستحبات همه رو انجام بده. تو صدقه دادن عجیب بوده، تو سخاوت یه حالت استثنایی عجیب داشت. و این روحیه پاک او باعث میشه خدمت آقا امام زمان علیه السلام هم مشرف میشه. یه روحیه استثنایی داشتی که زندگیشی که میخونیم اینیم الان نداریم. ما تو شهر و روستاهای ما الان نمونش اینطوری وجود نداره. یادم اینطوری و شروع کارش هم از اینجا یه مقدار بروز میکنه که روحانی که میاد تو روستاشون میگه که شما برای زمان طاغوت بوده، میگه شما برای اربابتون که دارید کار میکنی، خب اربابتون پایان زراعت یه مقدار دستمزد بالاخره گندم و جو اینا بهتون میده، این اربابتون باید خمس مالشو بده. هر کسی اگه خمس مالشو نده اصلا حرام است تصرف تو. این محمد کاظم یه رعیت بوده است، بلند میشه میره پیش ارباب روستاش میگه که یه همچین مسئله ایست، شما خمس مالتو میدی یا نمیدی؟ میگه نه من نمیدم. چیست حرفت؟ یخت تهدید میکنه، میگه باید بدی و واجب است و تشویق تهدید هر چی. میگه ما اربابم که گوش نمیده دست میارد. آخرش محمد کاظم میگه که اگه خمس مالتو ندی من دیگه برات کار نمی کنم. میگه خب کار نکن. تو فکر کنی به من میخوای ضرر بده؟ خب برو. میگه میرم از اینجا. میگه خب برو. و فکر میکنی محمد کاظم شوخی میکرده؟ هجرت میکنه. به خاطر این بحث دینیشو که میدونست حقوقش حرامه و این ارباب زیر بار نمیره، بلند میشه از اون روستا هجرت کنه میره توی روستایی دی. و یکی دو سال اونجا هم یه سختی هایی میکشه چون اونجا هم امکانات براش زیاد نبوده. سختی هم میکشیده اما دنبال رزق حلال بوده. بعد خدای متعال هم اسبابشو جور میکنه که یه دهی شروع میکنن به این اربابه نکنیش رفتن که چرا همچین کردی یا این محمد کاظم رفته اونجا چه مشکلات پیدا کردی. اربابه میمونه که چه بکنه، ناچار میشه که خب بهش بگید برگرد من خمس مالم میدم، زکاتم میدم، خمسم میدم. ناچار میشه این روشش رو عوض بکنه، اونم دوره بر میگرده و دیگه مال حلال دستش میاد. مقید بوده این گندمی که دستش میمده هرچی نصیبش بوده هر سال نصفش رو به فقرا هدیه میکرده. این محمد کاظم مثلا اگه 500 کیلو گندم کار میکرد دستمزدش بود 250 کیلو شد، یعنی 50% زحمت شو میداد در راه خدا به فقرای منطقه. این روحیات رو داشته و خیلی چیزای دیگه. اینا نمونه درشتشه که دارن میگن که یک زود یک کسی نگید منم همینطورم و نمیدن فلانی هم ده. نه اینطور نیست، اینا خیلی ما فاصله داریم تا این مباحث. وقت یک سال گندمشو که میگیره سهمشا دنبال بوده باد بیاد که این معمولا گندم میفشن بالا که از کاه جدا بشه، باد نمی اومده، رها میکنه میاد طرف خونه. یکی از فقرای هر سالی میرسد بهش میگه محمد کاظم ما منتظر لطف شما هستیم که امسال بالاخره ما گندم نیاز داریم. میگه سهم شما محفوظ است، نگران نباش. اما بعد که این رد میشه محمد کاظم خیلی قصه میخوره، میگه خدایا چرا امسال تأخیر افتاد کار من که این فقیره به من رو بزنه. دوباره برمیگرد و میره صحرا، میگه هر جور شده این فقیره چون به من رو زد سعی میکنم سهم اینا فعلا همین امشب بهش بدم. دوباره برمیگرد میره صحرا، با هر زحمتی بوده یه مقدار گندم جدا میکنه و ورم داره میاد. دیگه کم کم شب شده بوده، وقتی یه امامزاده ایست اونجا که ایشون وقتی در امامزاده میرسته دیگه خیلی هم خسته شده بوده، میشینه رو تکوی امامزاده و همچه که نشسته بوده میبینه که یه آقای بزرگواری دارن میان، یکی هم همراهشون میان جلو، میان میرسن به اینو سلام میکنن محمد کاظم احوالت چطوره؟ الحمدلله. اینم یه کشاورز خیلی ساده، الفبا رو بلد نیست، سواد هیچی نداره. آقا دلجویی کردن ازش. بعد همدن محمد کاظم بیاریم زیارت بخونیم. محمد کاظم هم که من زیارت خونده همچکه نشسته بود سکو هم دو سوره خونده بود برای امام زاده. همدن که حالا بیا بلند شد همراه آقا رفت داخل امام زاده. میگه آقا جلو ایستادن زیارت میکنن، منم که سواد نداشتم، من تو آقا وای میسادم مثلا صلوات میفرستادم لا اله الا الله میگفتم یه ذکرای همطوری. یه آقا فرمودن که محمد کاظم بخون، گفتم من سواد ندارم. فرمودن باید بتونی بخونی و دست مبارکشون رو گذاشتن رو سینه من. آقا برداشتن همین دست رو که گذاشتن علوم رو یه مرتبه منتقل کردن رو. اینا قدیم اینا رو نمیفهمن. حالا امروز این کامپیوتر از گاهی باید فیش ساده میذارد یه مرتبه میبینید چندین جلد کتاب، صدها جلد کتاب از یه فیش به این کوچیکی منتقل میشه میره. امام علیه السلام علوم رو بهش منتقل کردن، هم علومی که تو سینه امامه. محمد کاظم اون لحظه که یه مرتبه علوم به سینش منتقل شد افتاد، بس که نمیتونست تحمل بکنه افتاد بیهوش شد و 3-4 ساعتی بیهوش بوده تا نصف شب به هوش میاد. وقتی به هوش میاد نگاه میکنه در اول دورورش رو میده کجاست و اینجا کجاست، اینا کم کم یادش میاد که تو امامزاده، بلند میشه و سری میره تو خونه. نه نصف شب است تو خونه منتظرشن و میگن کجا بودی تو علاوات؟ میگه نه صحرا بودم و طول کشید. صبح که میشه میبیند عربی خیلی حفظه، حالا هنوز نمیدونست چه خبر شده. میره پیش روحانی محل میگه من این عربی ها رو بلدم، هر چی شروع میکنه خوندن روحانی میگه نه آیات قرآن داری میخونی. و یه مرتبه معلوم میشه که کل قرآن از اول تا به آخر این آقا حفظ. بعد متوجه میشن که فقط قرآن رو بهش منتقل نکردن، چیزای دیگر هم بهش منتقل کردن. حالا این دیگه خیلی نکاتیست که بزرگان میگفتن و آیت الله خزعلی که چند جلسه باش معاشرت داشتن، آیت الله عظما مکارم، باز یه نوشته ای ازشون دیدم که ایشونم دیداری که باش داشتن، اصلا معجزه بوده. مثلا میگن این آقا قرآن از اول به آخر که میخون از آخر به اول هم میخون تند، نه این که بخواد معطل بشه دار. که حالا ما یه سوره قل هو الله شم به این کوچیکی نمیتونیم از آخر به اول بخونه، از آخر به اول حفظ کردن اصلا خیلی مشکله، چون حفظ معمولا اصلا رو معانی میره جلو، حافظه اینطوری راحت میتونه حفظ بکنه کلمات. میگفتن این آقا از آخر به اول هر جا رو بهش میگفت. بعد کم کم دیدیم همه علوم قرآن رو میدونه. مثلا بهش گفتیم سوره بقره چند تا آیه داره، میگو گفتیم چند تا کلمه داره، کلمات شده چند تا حروف داره، بعد حرفاشو مجزا ازش سوال میکردیم چند تا الف داره، چند تا ب داره، چند تا مثلا کاف داره. بعد مثلا یوم میگفتیم میمه 65ش کدومه، هر سوالی از قرآن ازش میکردیم فوری جواب. یعنی میرسید به یه جایی که دیگه عقل مبهوت میمون، گفتن این امکان نداره یه انسان بتونه همه اینا رو بدونه. چه امکان نداره؟ رفته بود خدمت آیت الله عظما بروجردی، آقای چند تا سوال ازش کرده بودن، امتحانش کرده بودن، جواب داده بود. بعد گفته بود اجازه میدید منم یه سوال از شما بکنم؟ بکن. گفته او تو سوره حمد که میخونید چند تا از حروف الف با نیامده؟ آه گفته نمیدونم، من فکرش نکردم. یعنی در این حد حتی اینا رو میدونسته، فوری خودش چهار تا حرف حروف الف با رو میگه، میگه این چهار تا حرف نیامده، بس سرش هم میگه، میگه این چهار تا حرف حروف جهنمه، چون حروف جهنم سوره حمدم، چون سوره رحمت الهی است، حروف جهنم توش نیامده. یه چیزایی میگفته که اصلا عقل میگن مبهوت میشده. حروفا رو میدونسته، کلمات رو میدونسته، جایگاه اینا رو. آیت الله خزعلی میگفتن، چون خودشون حافظ قرآن هنشون، میگفتن بعضی آیات مشابه همه تو قرآن، من میمدم یه آیه رو میگفتم یه کلمه شو از یه آیه دیگه زمینه میکردم که هیچ کس نمیفهمید، براش میخوندم، میگفتم این آیه کجای قرآنه، توندم میخوندم براش، تا میخوندم یه پوزخند میزده، میگفت که این قسمتش سوره چند آیه چند، این قسمت این کلمه اینایی که گفتیم مال فلان سوره، فوری جواب میدن. حتی میگفتن قرآن بهش میدادیم، میگفتیم که مثلا سوره یاسین آیه 49 رو بیار، قرآنی که باز میکرد ورق نمیزد، دستش معجزه شده بود. همین قرآن باز میکرد و میداد، وقت چون سواد خودش نداشت نمیدونست که کجاست، همین باز میکرد و میداد به امام، ما نگاه میکردیم این درست. و خیلی ها اینطوری امتحانش میکردن، همین خیلی ساده یه قرآن بهش میدادن، میگفتن فلان آیه رو بیار، همینطور باز میکرد و میداد، ورق نمیزد. که همینطور افراد متعیر میشدن که این دست چرا اینطور معجزه شده دست، اما سواد هم نداشت. یعنی بازم که حضرت قرآن یادش داده بودن، الفبا رو یادش نداده بودن، از حفظ میخون کل قرآن رو، اما از رو نمیتونست بگه این آیه چیه. یه معجزه اینطوری بی نظیر واقعا. من فقط یه نمونه شو تو لنگرود شنیدم که اونم در این حد نبوده. تو لنگرود هم که از دوستان ما یه موقع اونجا بود، اونم داستان خیلی زیبایی داشت که نقل میکرد. حالا این آقا اینطور مسلط به قرآن، آیت الله غزالی فرمودن بعد که فوت شد من فهمیدم که اسرار قرآن رو هم میدونست، و ای کاش اون وقت که زنده بود میدونست. اگه میدونستم ازش جدا نمیشدم. ولی ایشون یه تعبیر هم داشت، گفتن حتی دستشویی هم که میرفت من ازش جدا نمیشدم، میرفتم پشت سر دستشویی وای میسادم. همینطور دیگه یکی یکی آیات قرآن رو میخوندم، گفتم این آیه سرش چیه، این چی؟ اسرار آیات هم بلد بود، مطمئن مردم حواسشون نبود، نوعا سوالای ظاهری ازش میکردن، گفتم اون آیه رو بیاره. اونو یکی از بزرگان که میگفتن من کتاب مکاسب و مکاسب شیخ انصاری رو جلوش باز کردم، کتابم خوب 40-50 خط ریز درشت و بزرگم، کتاب گذاشتم جلو، کتاب عربیه، بهش گفتم آیات قرآنش کدومه، بدون اینکه معطل بشه دست میذاره گفت این. من نگاه کردم شیخ انصاری بالاخره کتاب همش عربیه، کلمات عربی هم میدونید که مثلا یه کانه وقتی نوشته بشه، کانه هم تو قرآن داره هم تو غیر قرآن، یه وگ که بنویسه بالاخره وگ هم تو قرآن تو غیر قرآن. من تو اونجایی که شیخ انصاری کانه رو به نیت قرآنی شاهد آورده بودن، نوشته بودن قول و تعالی کانه فلان، اون کانه رو محمد کاظم دست روش میذاشت، میگفت این آیه قرآنه، اما بقیهش میگفت نه، از سوادم نداشت، بهش میگفت از کجا اینا رو میفهمی، درست جواب میداد، میگفت این آیات قرآن جلو چشم نور داره، تلعلع میکنه نورش رو من میبینم، از نورش میفهمم که این آیه قرآن. اسرار قرآن رو مثلا یک کسی گفته بود من رزقم تنگه چیکار بکنم، محمد کاظم گفته من که حالا بلد نیستم چی، اما از قرآنی که میخواد جوابتو میده، گفته خب بگو حالا از قرآن بگو، گفته بود این آیه 3 و 4 سوره طلاق رو 10 روز به یه عدد خاصی بخون رزقت وسیع میشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر. 10 روز متعددش دیگه اون نگفته به ما، چون دیگه جزء اسرار اون دیگه نگفته، اما به اون گفته بود، گفته 10 روز فلان تعداد بخون، و هم گفت خوندم روز دهم یه مرتبه رسم زد بالا و بسش. اینه قرآنه دیگه، قرآن میدونید تو قرآن حتی مرده انسان میتونه مرده رو زنده بکنه. اسم اعظم الهی، من یه قضیه از مرحوم آقای لطیفی تو ذهنم، ایشون حالا خیلی هم کتوم بودن، اما یه موقع ایشون گفتن که یه پیرمردی میخواستن عمل بکنن و میترسیدن که بیهوشش بکنن، میگفتن بیهوش میترسیم نه. من به دکتر گفتم که به ضمانت من بیهوشش کن، و گفتن آیات آخر سوره 8 رو که اسم اعظم الهی توشه به یه عدد خاصی خوندم، بعد گفتن هم بیهوش اومد، حالا بیهوش اومدنش که حالا بعضی خیلی کردن متعارف، اما مهمش این بود که وقتی بیهوش اومده بود جای عمل جراحی اصلا احساس سوزش نمی‌کرد، که پزشک میگفت این دیگه این معجزه است، این چیکار کردی؟ آقای لطیفی میگفتن من بهش حرف نزدم، گفتم خودم میدونستم چیکار کردم، چون از این کارهای اینطوری باز نمونای دیگه هم ایشون داشتن دا که برای ریشه کن کردن ظالم مثلا صحبتایی میکردن. در صورت با قرآن مثلا قرآن میخونه تیال عرض میکنه، سوره طه میگن فلان آیه رو که اونایی که تیال عرض میکنن بعدشون میگن، یعنی این آیات سوره طه ایناشه، اگه کسی بخونه به فلان سبک، منتها سبک داره کیفیت داره، به این کیفیت کسی بخونه تیال عرض، یعنی اینجا ناپدید میشه، یا مثلا مکه میخواد نم آمریکا هر جمع خواهد ظاهر میشه، یا نه مثلا کاخ سفید رو بلند کنه میذاره اینجا، مصلحت الهی بخواد باشه، یعنی دستشه دیگه، با قرآن همه کاری میشه کرد. آیت الله خزالی گفتم من بعد از فوت محمد کاظم فهمیدم که اون دست مبارک حضرت که به سینه این گذاشته بودن فقط الفاظ قرآن نرفته تو سینه این، همه چی اصلا علوم قرآن بهش منتقل کرده و همه چی میدونست از قرآن، اما هیچی نمیگو. اونقدر ساده بود، ساده. یکی از بزرگان میگو من چند روز با او بودم، چند روز با هم یه جا بودیم، اسم منو اسمم یاد نگرفته بود هنوز، یعنی بعد چند روز یادش میرفت، گفت آقای معطل میشد که تو چی اسمی، حافظه اینقدر ضعیف، تو این حافظه ضعیف کل قرآن رو با حروفش و کلماتش و آیاتش و اسرارش و همه رو منتقل کرده بود. قرآن میفرماد آیه 12 یاسین میفرماد کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چیه تو امام مبین جمع کرد. قرآن یکیشه، شما تعجب میکنید از یکیش؟ نه، امام همه علوم رو میدونه، همه چیه میدونه، از همه چی با خبره. وقت خدمت پیامبر میگه رجل علامه، خدمت کی داری میگه؟ تو پیغمبر رو نشناختی ولی باید هجوم میوادی دور پیغمبر رو میگرفتی. خب سوادشون دیگه همین بود، اتخاذ جایی. پس معیار چی شد؟ معیار علم مفید بقاء علم است در قیامت. نتیجه میخوام بگیرم که گاهی میشه یه کسی سواد نداره قرآن گردی عالمه، عکسش گاهی کسی سواد داره مدرک هم داره قرآن گردی بی سواده، یه چی سرش نمیشه. چرا؟ منکر خداست، اما به تعبیر امروزی ها میگه پروفسوره، نمیدونم دکتر فلان، نمیدونم چی. خب باشه، چقدر خدا رو میشناسون؟ هیچی، اصلا قبول نداره خدا رو، دین قبول نداره، تا چرا صد بخواد از خدا بترس؟ خب این اطلاعات علمیش روز قیامت چقدر دستشو میگیره؟ هیچی. قرآن میگه اینا نگو عالمه، بگو این فاضله، این عالم نیست. حالا از این بحث کردیم یه نتیجه بگه و اون اینه که عزیزان باید تو هر رشته علمی رنگ دینی بدن به اون رشته علمیشون تا این مفید باشه براشون. مثلا فرض کنید کسی پزشک، اگه میخواد این پزشکی براش بمونه دا، باید تو علم پزشکی هم که داره بدن انسانو تشریح میکنه باید ایمان به خدا رو تو وجودش تقویت بکنه. اگه این کار رو کرد، این علم پزشکی میشه علم، روز قیامت هم دستشو میگیره. حتی ممکنه از من روحانی که شغلم بحث توحیده، از منم ممکنه جلوتر هم باشه، چه بسا ایمانش به خدا ممکنه از منم قوی تر باشه. اما همین پزشک عکسش بره جلو، یعنی بیاد اطلاعات پزشکی یاد بگیره، هی انسان رو بررسی کنه، اما کاری با خدا نداره، میگه مثلا خدا رو قبول ندارم، اونو ولش کن، من دارم انسان رو بررسی میکنم. هر چی هم رو انسان بره جلو، این عالم نیست، اینو بهش فاضل بگیر. دقت کردید چی میخوام بگم دیگه؟ این بحث که دارم میگم تو همه رشته‌های علمی میاد. یه ریاضی انسان یاد میگیره، میتونه این ریاضی رنگ دینی بهش بده. علم نجوم یاد میگیره، باید رنگ خدایی بهش بده. علم صنعت معدن، نه همین انرژی هسته‌ای، تو هر رشته علمی انسان میتونه ایمان به خداش رو تقویت کنه. داره زمین رو میشنسه، آسمان رو میشنسه، اما اگه تونست ایمانش رو به خدا تقویت بکنه، این میشه عالم. قرآن هم همین رو میگه، میگه برو جلو تا خشیت الهی تو دلت بیفته، مبهوت عظمت الهی باشه. این دقت رو بکنه، این بحث خیلی جا داره روش حرف بزنیم. من دیگه همین اندازه کافیه. حضرت امام کتابی دارد به نام اربعین حدیث، یکی از حدیثایی که روش صحبت کن بحث علمه. من از همه آقایان و خواهران تقاضا می که این بحث علمی که حضرت امام اونجا گفتن، همین روایت رو ایشون اونجا ذکر کردن و یه توضیحی هم دادن. حالا بعضی توضیحاتش اجتهادیه، ممکنه برای بعضی مفید نباشه، اما رد شید مشکلی نیست. اینکه از ازم میگفتن رو بعد جارا نمیفهمی، گفتن مشکل نه جارا نفهمی رد شید، خط بعدش نگاه کن یا سوال بکنه. پس یکی از فریب هایی که انسان میخوره، فریب اینه که انسان مشغول به علمی شود، اطلاعاتی که بعد بفهمه که اینا علوم نبوده، دستش رو روز قیامت نمیگیره، جزو علومیه که اگرم نمیدونست ضرر نمیکنه. حالا اون ست علمی که این آقا یاد گرفته بود، اینه همینطور از یعنی اون محک دستتون باشه. اگه من رفتم تاریخ یاد گرفتم، نه تاریخی که به درد دین من میخوره، یا میرم تاریخ انبیا رو میخونم که چگونه با مردم برخورد کردن، چطوری خدا رو به مردم میشناسوندن و کار اینطور، این که خیلی خوبه این، اما یخته نه، صرف اینه که کدوم کشور چند کیلومتر مربع مساحتش است، چند تا شهر داره، چند تا استان داره، دو رئیس جمهورش فلان سال کی بوده است، فوتبالیستاش مثلا کیا هستن، چیزا اینطوری. خب اینا هم تاریخه، خیلی خوب، اما به چه درد من میخوره؟ حالا من اینا رو ریزشو بدونم. من یکی از ایرادایی که به صدا و سیما دارم همینه. گاهی دیدم این مسابقه‌ای میذارن صدا و سیما، بعدم جایزه درشتی میذارن، میبینم سوالایی که دارید میکنه سوالایی است که دارید خط میده به جوان که برو نم ستاره های فوتبال رو برو خوب بشناس، چون بیننده همه تشویق میشن دیگه، چون میدونی آقا جواب داد یه ماشین گیره شما، این خیال کنه راستش این چیز خوبیه. وقت جوانی که بیننده این تلویزیونه میشینه سالها عمرش رو هدر میده برای اینکه نام فوتبالیستا رو همه رو بدونه، کدوم تاریخ کیا بودن، چیکار میکردن، شهرش کجا بوده، چقدر جمعیت داشته، شغلشون چیه، فلان شهر مثلا کدوم نعمت درش بیشتره. یه چیزایی سوال میکنن که به درد آخرت انسان نمیخوره. اینو بارها گفتم، حالا شاید چندمین بار دارم میگم، اما نمیدارم صحبت ما به این صدا سیما یا به این زودی هم نمیرسه، اونا که تهران هم که اصلا نمیدارم. اما واقعا این که امام میگفتن صدا سیما یه دانشگاه هست، اون دارد خط میده دیگه، شما که داری فیلم درست میکنی، داری عرض این سوالات چی داری میکنی از این جوان؟ اما میاد گاهی یه چیزایی میپرسن که بعد افراد تشویق بشن دارن اینا رو یاد بگیرن، یاد گرفت که چی؟ شعر میرد حفظ میبرد، یعنی شعرش چی بوده؟ حالا شعر مناجات باشه این خیلی عالیه، مناجات رو انسان با شعر حال میکنه، با خدا قرب به خدا پیدا میکنه، این خیلی عالیه. اما شعرهای چرندیات هم داریم، مزخرفایی که مصاحبه میکنن بدتر از اینا، و به تعبیر اون عالم گفت مگه کله من سطل آشغاله، خیلی تعبیر قشنگی گفت که این گوینده هر چی میخواد بگه ما هم بشینیم بشنویم. گفتن این میشه دیگه، گوینده میگه افراد چهتی میذاره، افراد هم میشستن هم تو بابا فکرها از چی داریم پر میکنیم، چه کتابی داریم میخونیم، چه سخنرانی رو گوش میکنیم، چه شعری داریم حفظ میکنیم، اینا باید دقت بکنیم. غرور و فریب تو اینا خیلی زیاده. بعد بیان غرور تو علوم دینی، حالا اینا هم خیلی طلبه حالا باید حواسشون رو جمع کنه، خیال میکنه که هر چیزی که تو حوزه خونده میشه دیگه این علمه. نه، این معیاری که گفتم خیلی چیزا رو عوض میکنن. مثلا گاهی فریب خوردن من به اینه که تو حوزه میرم تو علم ادبیات تو صرف و نحو دیگه سالها غور میکنم، فرو میرم تو صرف و نحو میخوام بیش از حد نیاز ازش استفاده کنم. این فریبه. چرا؟ اون علم آخرتی که من میخوام به دست بیارم لازم نیست این مقدار صرف و نحو یاد بگیرم، در حدی تخصص رو دارم میگم، در یه حد ابتدایی و حد متوسطش شخص باید صاحب نظر باشه، مستعد باشه تو صرف و نحو، چرا این لازمه. هم بعضی هم نم بیش از این مقدار داره کار میکنه، به طوری که مشخص هم میگن آقا 50 سال داره تدریس میکنه نحو و صرف و همه یه قولهای شاذی که تو قوطی عطاری هم پیدا نمیشه همه اینا هم بلده. کسایی چی گفته، استیبوی چی گفته، ابن خرقوس چی گفته، چیزای اقوال ریز رو کشیده بیرون، به چه درد من میخوره حالا اینا. اینم یه نوع فریبه. باز من خیلی دیدم مثلا تو منطق و فلسفه به خصوص تو این رشته فلسفه من دیدم، چون ظاهر جذابی داره، بعضیا تا وارد فلسفه میشن عشق فلسفه میفته تو دلش، دیگه اصلا دست از فلسفه بر نمیداره، میره جلو تا فیلسوف بشه. اینو فریبه. با این معیاری که ما گفتیم فریبه. حالا خیال میکنه که من با فلسفه مخالفم، نه اینطور نیست، با خودمون هم خوندیم هم درش گفتیم، میدونم چیه، حدش رو دارم عرض میکنم. اون حدی که انسان نیاز داره که دین رو باش بررسی بکنه اون نیاز است، اما بیشترش که نیاز نیست. این مقدار که من نیاز نیست که این کار رو بکنم. این نظیر این میمونه که من میخوام مثلا خط یاد بگیرم، خب در حد که خط زیبا باشه این عالیه، اما اومدم میرم تمام انواع خطایی که افراد مختلف گفتن، کیفیت تصحیحش ها میشنم ریز اینا رو بررسی میکنم، میگم این خط اینجاش اشکال داره، اینجاش درست، اینجاش نم، این خط خط نستعلیق، چرا اینجا آورد؟ بابا دیگه این ریزکاری که نیاز نبود که، من نیازشم یه خط یاد بگیرم که خط زیبا بنویسم. اما کم کم فرو رفتم توی مباحث دیگه، وقتمو دارم به یه کارهای دیگه مشغول میکنم. بعد میبینم اینا دستمو نمیگیره. بله یه مریدایی هم پیدا میکنم دورم، هی تعریف هم میکنم، استاد استاد در میارن، دورم کم کم کار میکنم یه چیزی دارم. بعد روز قیامت میبینم هیچ چیز دستم نیست. چی بود اینا؟ هیچ، فریب و غرور اینا که گاهی انسان خیال میکنه یک رشته علمی در این حد به دردش میخوره. لذا نوع رشته علمی یک بحثه که اصلا این رشته مفید آخرتی هست یا نه، یه رنگ آخرتی بهش بدیم. دانشجویان عزیز ما دانشگاه باید خیلی دقت بکنه، این بحثی که الان کردم اگه تو دانشگاه مطرح بشه جز مواد درسیشون باشه، اصلا باید بدونن اینا که درس که دارد میخونه باید رنگ الهی داشته باشه، وقت به دردش میخونه. معدن داره میخونه با رنگ الهی داشته، هنر داره میخونه و زیبایی یه گل او را به خدا برسونه. اما اگه دیدید مثلا دارد هنر میخونه اما از دین فاصله گرفته، حتی چه مثلا عوض میخوام اهل نمازم نیست، این چقدر به خدا نزدیک شد از این هنر؟ هیچ. اما مدرک ها میگیره دا، مدرک ها میگیره، بعدم وای میسه درس هم میگه، حقوق هم میگیره، اما نه، به درد آخرتش نمیخوره. این دیگه وعده من و شما اون طرف، اونجا ببینید که این اطلاعات که ما پیدا کردیم چی تو هر رشته، این که دارم میگم تو تمام رشته این بحث وارده. تو کشورداری، تو مواسط سیاسی همینطور، یه کسی اطلاعات سیاسی داره کاری با دین و نظام و نه هیچی نداره، حقوقش رو بگیر. یا نه، اطلاعات سیاسی داره برای اینکه بتونه یک کشور مسلمان رو به اهداف عالیش برسونه. این علم خیلی ارزشمنده، میبردش بالا. فوت و فن مصلحت مسلمان ها رو میدونه در چیه، خیلی ارزشمنده. این به درد آخرتش میخوره، یعنی روز قیامت دست که میگیره. پس هم رشته های علمی و هم حدش، یعنی اندازه او، گاهی یه رشته خوبه اما اندازش رو باید ببینیم در چه حدی خوبه. تا یه حدش ممکنه خوب باشه، اضافه ترش نه، باز ممکنه فریب باشه. باز نظیرش تصحیح اداء حروف و مخارج حروفه. ببینید در یه حدش خوبه انسان عالم باشه برای که همدوستو میخواد بخونه درست بخونه، اما بعضی اصلا فرو رفته تو این علم میشن، آ دیگه میره اونقدر دقت میکنه که تمام علوم تجوید و هر کس هر چی گفته میخواد اینا رو بلد باشه. این دیگه فریبه. در این حد که نیاز نبود که ما یه هم دوسوره میخوام یه قرآن میخوام تلاوت بکنیم که این اندازه که نگفتن اینا رو رعایت بکنید که عمر من صرف اینا میشه، یعنی 10 سال میرم تجوید یاد میگیرم آخرم تموم که نمیشه، اینقدر کتاب نوشته. بعد میبینم که توی این دستان من باید نگاه میکردم حضور قلب تو نماز باید پیدا بکنم، نکردم، همش به ظاهر نماز دقت میکردم، دنبال این بودم خوب بخونم و یه چند تارم مرید خودم بکنم و میگم به چه صدای قشنگی دارم، خودم به این چیزا فریب میدم. اصل ادای حروف خوبه، اصلش علمه، چون بلاغه انسان مقاد نماز که صحیح بخونه، اما حد و اندازش گاهی وقتا میرسه به یه جایی که به وسواس کشیده میشه. اینم متاسفانه خیلی ها گرفتارش که خود حروف یاد گرفته بعد اونقدر دقت میکنه که به وسواس میفته. اون وسواسش دیگه بده ای، دین که دیگه اینو نگفته بود که. باز فریب در استعمال الفاظ خارجی، عمرشو هدر میده به این که به 4 تا 5 تا زبان خارجی مسلط بشه. بعد میخواد چیکار بکنی؟ این چقدر روز قیامت دستو میگیره؟ اما همین الان میشه رنگ دینی پیدا بکنه دا. رنگ دینیش مثلا چی؟ مثلا میاد زبان خارجی یاد میگیره، بعد میگه من فلان کتاب مثلا مرحوم شهید مطهری بندم ترجمه میکنم به این زبان، پخشش میدن تو اون کشور. شد چی؟ علم شد. علم همینه دیگه. قبلش نه، مثلا رفته لفظ اردو یاد گرفته برای اینکه به رخ اینمون بکشه، تو خیش قوما بگن این آقا زبان اردو بلده، زبان چینی بلده، زبان چی بلده. خیلی خوب، چیکار کردی؟ برای دین چیکار کردی؟ هیچ. اما میتونست همین رنگ دینش بده، بره اونجا واسه یه سخنرانی بکنه، مردم رو با خدا آشنا بکنه، با قرآن آشناشون بکنه، هدایتشون بکنه، اهل نمازشون بکنه، یه کتاب ترجمه کنه به اون زبان. خود قرآن الان به خیلی زبان اصلا ترجمه نشده، بره قرآن به زبان اون رو ترجمه کنه. و خلاصه این که دارم میگم خیلی معادلات ریخ به هم این بحث ما، که یه چیزی که ما علم نمیدونستیم بی سواده میدونستیم، امروز فهمیدیم که نه اینا اتفاقا علم، یه چیزی که عالم میدونیم فهمیدیم که نه اینا علم نیست و فضله. همچنین رشته های علم رو فهمیدیم چطوری رنگ دینی بهش بدیم، چطوری رنگ دین ازش گرفته میشه، حد و حدودش رو فهمیدیم. بس خیلی وسیعه که دیدم اجمالا خدمتون اشاره کردم. یکی از فریب‌های دیگه اینه که انسان واجبات و اهمیت نده و مشغول به مستحبات باشه. از اینا ما خیلی داریم. مثلا من سراغ دارم افرادی که خمس مالشو نمیده اما خودشو خیر میدونه، کمک مالی میده به خوش قومش و در همسایه ها میگه و کمک میکنه، اما صریحا هم میگه من خمس نمیدم، نه من کمک میکنم. این فریبه بنده خدا. خدای متعال اینو ازت نخواست اصلا، این کمک ازت نخواست، اون خمس ازت خواست. اون واجبه، این مستحبه. تو واجب رها کردی اومدی خودو مشغول به مستحب کردی، جا تو جهنم. اینو بدون خدای متعال مؤاخذت میکنه. واجب اول باید ادا بکنی، تویی که واقعا خدا رو قبول داری حرف خدا رو بشنو، این حرف توه، حرف نفس دست. برای شهرت داری این کارو میکنی، اصلا شهرت یعنی چیه؟ میخوای مردم بگن تو آدم خوبی هستی، این که به دردت نمیخوری، این که ریاست. ول کن اینا. یا میبینید مثلا مسائل واجب دینشو بلد نیست، اومده مثلا تو مستحبات که اونه چطوری مثلا رو به قبله وایسه وضو بگیره، میشه مستحبات وضو رو یاد میگیره، میره زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه، تورا نمازش قضا میشه، اصلا نمازش تورا نمیخونه. اینا فرید نیست؟ میگفتن یه دسته جمع شده بودن حرم امام رضا علیه السلام، میگفتن سینه بزنید، همه داشتن سیف میزنن رو سیناشون، شعرم این بود، میگفت داد بزنید، مدعای بشون، میگفت داد بزنید، بگید ترک واجب کرده این سنت به جا آورده این. گفتن نمیخوام بخونی، اگه بناس خیال کنه آدم خوبی هستی با خوندن زیارت عاشورا، من بهت میگم نخون. خوبه؟ اول این کار حرام رو ترک بکن، این غیبت کردن و این چیزایی که خیلی راحت مثل آب خوردن چیزی تهمت بزنی غیبت، اینا رو بذار کنار. وقتی محرمات رو ترک کردی بعد برو سر مکروهات، مکروهات رو بعد ترک. واجبات اول انجام بده، مطمئن باش، بعد برو سر مستحب. وقتی من میبینم هنوز نگاه حرام تو وجودمه، چطور برم سر مستحبات؟ خودم مشغول کردم بگه نافله خوندم؟ همین؟ دین اینو گفته بود؟ کجا دین اینو گفته؟ آبرو یک کسی من میبرم حرامه، و بعد میگه ما شخصاً تفریح میکنیم میدونم چی میکنیم. وسواسیه داره، آب زیاد میریزه، اسراف میکنه، حرامه، عمرش هم ضایع میکنه، اینم حرامه. گاهی وقتا یه غسل دو سه ساعته میکنه که نمازش قضا میشه، اونم حرامه. پدر و مادرش هم از دستش اذیتن، دارید مرم از یادم، اونم حرامه. چهار پنج کار حرام دارید مرتکب میشه، اصل قسلش هم معلوم نیست درسته یا نه، چون بعضی مراجع اصلا میگن باطله. اگه اینم مشکل که دیگه هیچی باطله. از ما بروجی گفته بودن جاش کنج جهنمه و خودش و دلش هم مشغول کرده است به چی؟ به این که مثلا یه وضوع یه قسل منجانه که جگرم حال من دیگه. یه آقایی بود اینجا وسواس داشت، من اینجا مرسه ملعبدال هم یادت که میگم ولی 20 سال پیش بود، وقت اینجا مسجد هم نمی اومد نمازا، تو اون حیات مقابل حوض اونجا برمیستد. اونایی که قدیم اینجا بودن میدونن که نماز زور است که برمیستد بخوند، آنچنان داد میزد که صداش تو کل مدرسه تو حجرات همه میشنیده، داد من بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، یک وسواس عجیبی داشت، داد میزد، مخارج میخواست ته مخارج بخواد ادا بکنه. من یکی از دوستان ما یه بار شوخی کرد، تا داشت نماز خون رفت یه ضبط صوت گذاشت صداش رو ضبط کرد. بعد نوار رو برای شون گفتن نکنید، عقل ایستاره میدید یه چیزی بهت میگه. خلاصه بعد که نوازش تمام شد زبط براش روشن کرد و همچی خیره شده بود، همچی الفاظ رو میشنید، میگفت ها درسته درسته. لذت برده بود که یک کسی داره درست میخونه، حالا صدا خودش بود نمیدونه، حالا شد درست. این فریبه که انسان نماز دوره است و اصلا باید آهسته بخونه، اینجا باید انسان داد میزد. اونم چه دادی؟ دادی که نماز صبحش هم اگه اینطور بخونه نمازش باطله، چون نباید خلاف متعارف داد بزنه. اصلا تو نماز جماعت شرکت نمیکرد، قبول نمیدونم حالا برای چی، شاید قبول نداشته هم دوسر امام جماعت. این هم گفت اینا گاهی داریم وسوسه های برای نیت نماز، نیت نماز وسوسه داره، به خاطر این وسوسه خودش از نماز جماعت محروم میکنه، گاهی نمازش قضا میشه، میگه من نیتم نمیاد چیکار بکنم. یه کارایی میکنن، حالا بعضی هستن تو همین جلسه های عمومی اصلا شرکت نمیکنن، و البته اینا هم همه راه داره، ما به لطف الهی خیلی وسوسا را تا الان معالجه کردیم، خدای متعال کمک کرده. بیش از 200 مورد، حالا من آمار نگرفتم، از 200 مورد بیشتر بوده تا الان. ما تو نباید حاد بشه، یعنی تا شروع شد باید سریع اقدام بکنه تا قابل حل، همه اینا قابل حل. وصایی میکنم بس باز هم انشاءالله ادامه خواهد داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. بعضی گفتن امام کیفیت افتادن برادرشون ابوالفضل علیه السلام از دور مشاهده کرده، همچین که دیدن برادرشون روی زمین افتادن با سرعت آمدن بالین سر برادر، با نل انکسار علی وجه الحسین علیه السلام آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد، نشستن بالین زر برادر، برادر آیم در مصیبت شما کمرم جگست، چارم مسدود شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.